أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 52 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم سعد المتعلمین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 13 شهریور 1404 در 62 سوره مبارکه قرآن که سوره جمعه هست و سور مدنی قرآن هست 11 آیه وجود دارد که مرحوم سلم تلهین این 11 آیه را در 12 مطلع تفسیر و تبیین می فرمایند که البته هر مطلعی دارای اشراقاتی است. و اکنون الحمدلله به لطف و فضل و من الهی به آیه 11 که آیه پایانی هست رسیدیم. این آیه پایانی از منظر سلم تلهین دو بخش دارد که این دو بخش رو در حقیقت در دو مطلع 11 و 12 مطرح فرمودن. بخش اولی که برای این آیه بود این تو بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اداره او تجارتا او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. این رو با عنوان المطلع الحادی عشر و اشراقات متعدد تفسیر فرمودند. به بخش دوم و فقره ثانی این آیه که در مطلع ثانی عشر تفسیر می‌فرمایند این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین، که خب بر اساس مشرب تفسیری هر کدام از عناوین و فرازهایی که در آیه وجود دارد مورد بحث و بررسی جناب سلم تلهین هست و تفسیر مصطلح به معنای رایج که در سایر مباحث تفسیری مطرح است اونها عمده بحث مرحوم سلم تلهین نیست، بلکه خب به معنا و حقیقت این عناوین میپردازند و در مورد مثلا آیه وذکر الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون مسئله ذکر رو مورد بحث و بررسی قرار میدن، یا در آیه قبلی که به ازاره او تجارتن او لهون انفضوا الیها راجع به تجارت و لهو مطالب رو بیان فرمودن، یا بحث ترکو که قائما مطالب رو بیان فرمودن. در اینجا کلمه رزق بیشتر محور بحث و گفتگوی جناب سلام تعلیم هست که اساسا رزق به چه اطلاق می شود و انسان مراتب رزقش کدام است و کدام مرتبه از مراتب رزق افضل است و اعلای مراتب رزق هست و اون نقطه پایانی رزق که رزق سر است به چه معناست و هم مباحثی از این دست. اکنون این تفاوت رو دارن بیان میکنن که فرمود قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، چطور چرا آنچه که در نزد خداست بهتر است از آنچه که در نزد مردم است اعم از لهو و تجارت؟ این بهتری و رجحان و برتری ما عند الله من الرزق رو نسبت به موارد دیگری که انسان‌ها توهم رزق دارند رو دارن در این مطالب در این اشراقات بیان می کنند. به اشراق چهارم رسیدیم و این به صورت روشن مسئله خیر بودن و برتری و رجحان و افضلیت اونچه که عند الله هست نسبت به اونچه که عند الناس هست رو دارن بیان می کنند، استدلال و برهان اقامه می کنند. چرا اونچه که در نزد خدا هست اجل اللذات است و افضل اللذات است و در اونچه که در نزد دیگران هست در حد یک لذت اعتباری و عبوری و گذرا و فانی شونده و زوال پذیر و نظائر آن است. این رو دارن در این اشراق چهارم بیان میکنن. برداشت لطیفی که از عنوان لهو و تجارت دارند در حقیقت همون برداشتی است که نوعاً جناب صدر متعلقین در نوع آثار بدون توجه دارند و این استش که در حقیقت انسان دارای چهار بعد بهیمیت و شیطنت و سبوعیت و ملکیت است و این سه بعد انسانی رو در حقیقت دنیایی می‌دانند و اون چه که حیثیت انسان رو برای ابد تأمین می‌کند اون حیث ملکوتی است. اینجا هم دارن می‌فرمایند که مسئله لهو و تجارت که در مقابل رزق الهی داره قرار می‌گیره، اون لهو و تجارت تأمین کننده ابعاد دنیوی انسان است، اما از بهیمیت و سفوئیت و نظائر آن و اون چیزی که ما عند الله هست در حقیقت تأمین کننده اون رزق قلبی و سری وجودی انسان است و از این جهت چون اونها فناپذیرند و زوال و دسور دارند، اما این لذت، لذت همیشگی و مدام و دوام و ابدیت دارد، از این جهت این برتر است. لذت‌هایی که انسان به لحاظ حیثیت‌های نفسانی یا جسمانی و نظائر آن می‌برد، این لذت‌ها هم زود گذر است، هم فانی است و هم مشوب است و دارای کثافات و جرمانیات است، اما لذت‌هایی که انسان از جایگاه ارتباط با پروردگار عالم و یاد خدا را در ذهن داشتن هست به مراتب قوی تر است. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. اون رزقی که در نزد خدا هست بهترین نوع از ارزاق است، اونی که در نزد شما هست ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. این تفاوت رو در اشراق چهارم و حتی اشراق پنجم ذکر می فرماین. الاشراق الرابع معرفت الله اجل اللذات. اعلم ان دعوة کون ما عند الله خیرا من اللهو الذي هو لذت القوة الحسية و شهوة النفس البهیمية و من التجارة التي هي لذت القوة الخيالية و النفس السبعية اذ بها يحصل الجاه والهشمة مما يشكل اثباته على اكثر الناس لغلبة التجسم عليهم و كثافة الحجاب فيهم. میفرمایند که اثبات این معنا که آنچه که عند الله هست خیر است و برتر و افضل است از آنچه که در نزد مردم هست از لهو و از تجارت، اثبات این معنا کار آسانی نیست، چرا که مردم در حجابند، محجوبند، در حجاب مادیت، هوا و هوس، شهوت و غضب، لذت‌های دنیایی، حب به دنیا، اینها حجابند و این حجاب اجازه نمیدن تا این خیریت و افضلیت لذت عند الله برای اونها در حقیقت حاصل بشود. همونطوری که حتی در لذت‌های جسمانی هم افراد متفاوتند، مثلا یک بچه لذتش به همین مثلا بازی با چوگان و بازی با توپ و امثال زالک است، اما لذتی که یه فرد برتر میبرد مثلا از لذت جاه و مقام و حشمت، خب این بچه لذت جاه و مقام رو درک نمی کند، چرا که مشغول به لذتهای دنیایی و طبیعی پایین تر و پستر است. و همینطور لذتها رو وقتی با هم مقایسه می کنیم، حتی در لذت‌های حسی و جسمانی هم می‌بینیم برخی از لذات افضلند و برترند از لذت‌های دیگر، و اونچه که باعث می‌شود لذت‌های برتر دیده نشود همون حجاب و کثافات و جرمانیات لذت‌های مادون است. اعلم ان دعوا کون ما عند الله خیرا من اللهو الذی لهو چیه؟ لهو عبارت از یک عنوانی است که مضمون این عنوان و مطالبی که در تحت این عنوان هست عبارت است از لذت قوه حسیه، و اگر بخوایم روشن‌تر بگیم شهوت نفس بهیمی. لهو شامل این امر می شود، لذت قوه حسیه مثل خوردن و آشامیدن و امثال ذالک، که این در حقیقت شهوت نفس بهیمی است. این یک. و خیرن من التجاره، تجارت هم یه عنوانی است که شامل اون حیثیت های برتری جویی و در حقیقت قوه خیال است. تجارت نماد قوه خیال است، همونطوری که لهو نماد قوه بهیمیت و شهوت است. و من التجاره التي هي لذت القوه الخياليه و النفس السبعيه، از بها، برای اینکه از به وسیله این قوه خیالیه یحصل الجاه و الحشمه، خب اون حشمت و جاه و به اصطلاح مقامی که انسان میخواد از این لذت خیالی میبرد، و تجارت هم برای انسان نمادی است از این لذت خیالی. خب این لذت معرفت الهی الذ است و برتر است از این دو نوع لذت، اما برای کسانی که مشغول به لذت‌های دنیایی حالا لهو و تجارت هستند، چون در این فضای جرمانی و کثافات مادی و طبیعی و دنیایی مونده‌اند، برای اینها بسیار اثبات این معنا که لذت معرفت الهی الذ است سخت و دشوار است. این مما یشکل و اثباته برمیگرده به همون اعلم ان دعوا کون ما عند الله خیرا من اللهو و من التجاره، مما یشکل و اثباته علا اکثر ناس، از مواردی است که اثباتش برای اکثر مردم دشواره که بگیم لذت معرفت الهی به مراتب بیشتر از لذت‌هایی که از لهو و تجارت انسان میبرد هست. چرا؟ لغلبت تجسم علیهم، چون جسمانیت، طبیعت، دنیا و امثال ذالک بر انسانهای مادی غلبه دارد، و وقتی اینها غلبه کردن این رین و چرک و زنگار این گونه از امور حجابی رو ایجاد می کند که انسان نتواند این حقیقت رو مشاهده کند و کثافت الحجاب فیهم. فإن كون معرفة الله وصفاته ومعرفة ملكوت سماواته وأسرار ملكه أعظم من لذة الرياسة وسائر المرغوبات. خب برای اهلش معرفت خدا و اوصاف الهی و معرفت ملكوت سماوات و اسرار ملک حق سبحانه و تعالی و حقایقی که در نزد او هست، این معرفت الله لذتش اعظم است من لذت ریاسه که تجارت و لهم داشته باشد و سائر المرغوبات. مما یختص درکه به من نال رتبت المعرفه و ذاق مشرب الحکمه. این الذ بودن و اعظم بودن، این برای اون کسی است که به این مرحله رسیده، به درک معارف رسیده. مما یختص درکه به من نال رتبت المعرفه و ذاق مشرب الحکمه، او مشرب حکمت رو چشید. در باب کلمه ذوق الان اصرار دارن که بحث فهم با ذوق خیلی فرق میکنه. اون کسی که ذوق کنه و بچشه معرفت الهی و معرفت ملکوت حق سبحانه و تعالی را، این علز بودن و اعظم بودن این لذت رو میچشد و مییابد. مما یختص و درک و یعنی درک این معرفت، به من نال رتبت المعرفه، که به رتبه معرفت برتر رسیده و نه تنها رتبه معرفت برتر بلکه و زاغ مشرب الحکمه. ولیکن این اعظمیت و این علز بودن لا یمکن اثباته الا من لا قلب له، اون کسی که قلب دارد خب اهل ذوق است، معرفت دارد و معرفت رو ذوق می کند، او علز بودن و اعظم بودن معرفت الهی رو می چشد. اما ولیکن کسی که من لا قلب له، برای این نمیشه اثبات کرد که معرفت الهی اعظم است و لذت معرفت صفات خدا و ملکوت خدا اعظم است از لذت ریاست و رغبت به مسائل دنیایی. ولیک یمکن اثبات و علا من لا قلب له، چرا که لأن القلب معدن و حاضح القوه، اگر کسی قلب نداشته باشد ذوق ندارد، وقتی ذوق نداشت نمیتواند معرفت الهی رو بچشد و ادراک کند. بنابراین اون کسی که لمن کان له قلب، اگر قلب داشت او رو میتونست بفهمه که معرفت الهی علز است و عظم است لذتش از سایر رغبات و لذائذ. اما انسانی که این قلب برای او نیست، این فهم برای او هم نخواهد بود. لأن القلب معدن و حاضر القوه. بعد ایشون از باب تشبیه معقول به محسوس میان لذائذ مادی رو طبقه بندی میکنن، بفهمن که بعضی از لذائذ بسیار بسیار پایینن، بعضی ها متوسطن از همین لذائذ مادی، بعضی ها بالاترن. و اون لذائذی که بالاترن مثل لذت جاه و حشمت و امثال ذالک، برای اون کسانی که در حد متوسط و یا پایین هستن اون لذت قابل درک نیست. کما لا یمکن اثبات و لذت ریاست و رجحان این لذت ریاست علا لذت الوقا، اگر جماع یک لذتی دارد این لذت برای افراد متوسط است، اما لذت جاه و حشمت و مقام اونقدر بالاست که اصلا کسی به لذت وقاع و جماع توجهی ندارد اگر به اون لذت درسد. علی لذت الوقاع عند الادنا و السفها. اما ولا اثبات لذت الوقاع، باز این لذت وقاع که خودش یک لذت متوسط است، ولا اثبات یعنی لا یمکن اثبات و لذت وقا علا لذت لعب بالکره و سولجان اندست بیان، بچه ها تو بازی رو و چوگان بازی و اینا رو به اصطلاح لذت حقیقی میدونن و لذت وقا را یا جماع را لذت اصلا نمی درک نمی کنند. و اون حجاب لذت سبیان که لذت با لعب با کره هست، این مانع است از اینکه اون لذت وقاع دیده بشود. ولا اثبات لذت روائح عند فاقد شامه کل جعل، اون کسی که فاقد به اصطلاح شامه است و حس شامه ندارد، قدرت استشمام ندارد مثل جعل، خب این لذت روایح رو نخواهد داشت. روایح که این همه لذت دارند و به اصطلاح حظ شامه بسیار بالا هم هست، اون کسی که شامه ندارد و فاقد شامه است مثل جعل، این لذت رو درک نمی کند. یا مریضها که یعنی شامش مریض هست هم، کلمه سکوم زکام گرفته هم، فاقد شامه است و اون لذت رو درک نمی کند. چرا؟ لفقد هم، برای اینکه فاقدند و ندارند فاقد شامه یا مریض شامه، القوة لفقدهم القوة التي بها تدرک هذه اللذة و سلامتها، اون قوهی که به وسیله اون قوه این لذت که لذت شامه است رو در حقیقت باید داشته باشن ندارن، اون قوه رو ندارن یا قوهشون سالم نیست، طبعا اون لذت رو درک نمی کنن. ولیکن من کان زائقت فسلمت زائقته عن الامراض، اما اون کسی که واقعا شامه داره و شامش هم بیمار نیست و زکام نگرفته و امثال ذلك، و سلمت زائقته عن الامراض والآفات فیدرک لا محاله ما یناسبه، او قطعا درک میکنه که چقدر لذت شامه و حظ شامه بالاست و چقدر بدون اهتمام میورزد و اعتنام میکند. فیدر کلا محال ما یناسبه من اللذات. بنابراین و اندهازا ینبغی ان یقال لفاقد تلک الغریزه الباطنیه ان من زاغ عرفه. این بنابراین این یه قاعده کلی است که اگر کسی ذوق داشت میفهمه و لذتش رو درک میکنه و رجحان و برتری یک لذت نسبت به لذت‌های دیگر رو هم میفهمه، اما کسی که واقعا ذوق نداره، قدرت چشایی و چشیدن معنایی و معرفتی نداره، برای او اثبات این که معرفت خدا و صفات و اوصاف الهی علز است و خیر است و برتری و رجحان دارد نسبت به سایر لذت ها، برای او این معنا قابل درک نیست. و اندهازا ینبغی ان یقال لفاقد تلک الغریزه الباطنیه، که به صورت قاعده کلی ان من زاغ عرفه، اون کسی که ذوق دارد و قدرت چشیدن دارد میفهمد، وگرنه نه. خب این معنا رو بایستی که به گونه دیگر هم توضیح بدن و تنبیه بدن و متوجه کنن که اگر میگیم والله خیر الرازقین، یا اگر میگیم که ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، این خیریت باید توضیح داده بشه، باید تنبیه و یک شاهد و قرینه‌ای هم ذکر بشه. میفهمند که از جمله شواهد و اموری که تنبیه میکنه و آگاهی میده این است که به ما ینبه که ان معرفت الله علی الزل اشیا، اینه که طلاب علوم، طلاب همین علوم سطحی و ظاهری، و ان لم یشتغلوا به طلب المعارف الالهیه و لطائف ربوبیه، اگرچه قدرت این رو ندارن که به اون حیثیت های حکمی و عرفانی و شهودی راه پیدا کنند، اما همین که به ظاهر هستن، قدستن شغو رائحتن من روایح حوزه اللذه، همین که در علوم تحصیلی و علوم حصولی کار میکنن نه حضوری، این در حقیقت ایشون تشبیه خوبی داره، میگه در حد استنشاق، در حد یک بویایی ضعیفیه، همین حتی حکمتی که در سطح علوم تحصیلی و رایج حوزوی و دانشگاهی خونده می شود، همین رو اگر کسی استنشاق کنه می فهمه که چقدر خب بی نهایت را، اطلاق را، سعی وجودی را، بساطت را و بی حدیت را و امثال ذلک، خب فهم اینها در حد استنشاق است و می تواند این لذ بودن و خیر بودن این معرفت رو نسبت به سایر لذت ها فهم بکند. و من ما ینبه که ان معرفت الله لذ الاشیا، این است که ان طلاب العلوم و ان لم یشتغلوا به طلب المعارف الالهیه و لطائف ربوبیه قد استنشقوا رائحة من روایح هذه اللذه اندن کشاف المشکلات و انحلال شبهات، وقتی که شبهات در نزدشون حل شد و مطلب روشن شد و حقیقت مطلب کشف شد، ولو به نحو علوم حصولی و مفهومی، اینها قد استنشق و استنشاق میکنند رائحه‌ای از روایح اون معرفت حقیقی رو. خب عند انکشاف المشکلات و انحلال الشبهات التي قوا حرصهم على طلب العلوم التي يطلبونها، که قوه‌های تحصیلیشون و استعدادشون برای اینکه بتوانند به همین معرفت سطحی هم راه پیدا بکنند، همین در حقیقت اونها را در حد استنشاق معارف حقیقی راه جلو میبرد. التي قواه رسم على طلب العلوم التي يطلبونها، بنابراین فإنها ایزن همین علوم تحصیلی و مفهومی و علومی که در حد رائج هست، فإنها ایزن معارف و علوم و این کانت معلوماتها غیر شریفه، این شرافت وجودی علم حضوری رو نداره، شهود نیست، کشف نیست، با مفهوم و ماهیت سر و کار داره، اینا به اون صورت شریف نیستن، اما در حد سایه و در حد اینکه آدم استنشاق بکنه هست. لأن کل علم فهو حضور صورت مجردن مادتها عند الذهن، علم این است که در حقیقت اون حقیقت حضور پیدا بکند، نه حصول، نه مفهومش و ماهیتش، بلکه وجود و حقیقتش از ماده طبیعی کنده بشه و بر ماده یا زمینه قلب انسانی که همون نفس است سوار بشه. لأن کل علم فهو حضور و صورت مجرده، صورتش که مجرد است از ماده حضور پیدا کند، عند النفس عند الذهن، خب طبیعی است که و صورت المجرده که از ماده منجرد و منزه است، اصفا و علزه است من از صورت المادیه، خب صورت مادیه همچنان در نفس در حقیقت راه ندارد، برای اینکه نفس مادی نیست، این در خارج است، اونی که الان در حقیقت آدم در به اصطلاح خارج میبیند، اون زمانی میتواند برای انسان لذتی بیاورد که همون خارج به نفس بیاید، نه مفهوم و ماهیت او. فإذا کانت هذه هكذا، حالا که ملاحظه فرمودید که مسئله به این صورت است که بایستی اون حقیقت و اون جوهر وجودی اشیا به نفس بیاد، فما ظنک، حالا که فهمیدی حتی همین علوم تحصیلی رائج که مفهومی و یا ماهوی هست، وقتی میاد در حد استنشاق برای آدم لذت می آورد، اما کسی که دائما در این فضا داره حرکت میکنه چه لذتی خواهد بود؟ فإذا کان تازهی ها کذا، فما ظنک بلذت من طال فکره فی الملکوت حتی انتها الى معرفت الله و قد انکشف له شیء من اسرار ملک الله و ملکوته، و قد وقتی که برای او اسرار ملک خدا و ملکوت الهی آشکار بشود، چقدر او لذتش بیشتر و خیریت و افضلیت و رجحان را برتر می یابد. اولم یصادف فی قلبه عند حصول ذلک طربا عقلیا و فرحا قدسیا، آیا وقتی که با علم حضوری و کشف و شهود به حقایق پیدا کرد و قلب اون رو یافت، لمن کان له قلب، او صاحب قلب بود و با قلب اونها رو یافت، آیا این لذتش چقدر فراوان و فرح و نشاط قلبی و عقلیش چقدر زیاد خواهد بود؟ اولم یصادف فی قلبهی عند حصول ذلک طربا عقلیا و فرحا قدسیا، ما یکاد و یترک بهی عالم الاجسام کلها، چه بسا به این حد برسه که دیگه عالم اجسام را و لذائذ مادون از لذت لعب با کره را، تا لذت بقا را، تا لذت جاه و حشمت را، تا همه این لذایذ رو ترک میکنه و یطیر الی عالم القدس و طیران و پرواز میکنه به عالم قدس. نه یوجد و من یصادف ذلک فی کثیر من اوقاته، بله کسی که در حقیقت در این مسیر گام برمیداره بسیاری از اوقات این معنا رو مییابه و یتعجب من نفسه و فی ثباته و احتماله، و از خودش در تعجب و شگفتی است که چگونه توانسته این مراحل رو طی کنه و تا حدی به ثبات و تحمل، احتمال اینجا یعنی همون تحمل، تحمل اون حقایق برسه. چرا؟ لقوت طربهی و سروره، برای اینکه اون قوت قلبی رو قوی کرده و لذت و سرور رو بیشتر کرده و بر اساس این لذت اینجا گام برمی‌داره. بنابراین در حقیقت هدف و غایت لذت است، اما لذت مراتبی دارد، یا مرتبه مادونش لذت با کره و توپ و امثال ذلک است، تا لذت قلبی که میرسد به معرفت الله و ملکوتش و اسرار نظام و امثال ذلک. لقوت طربهی و سرورهی و هازا مما لا یدرکو الا به ذوق. بله مهم اینه که این معنا با ذوق حاصل می شود، نه با فهم، که در حقیقت فهم در این حالی که مهم هست، از او مهمتر و اهم مسئله ذوق و چشیدن است. تو بال من وصل الى ذوق، که اگر به اینجا رسید طبعا قلب و عقل و امثال ذلک به تبع حرکت می کنند. و الحکایت و قلیل الجدوا فیه، حکایت و علم حصولی و مفهومی و ماهوی فایدهش چندان زیاد نیست در مقابل اون علم حضوری و یافت اون حقیقت اصلی و اساسی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 53 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 13 شهریور 1404. همونطوری که ملاحظه فرمودید تفسیر سوره مبارکه جمعه 62 سوره از سور قرآن کریم است که در مدینه نازل شده و دارای 11 آیه است، و سعد المتعلهین این 11 آیه رو در 12 مطلع تفسیر می‌فرمایند که هر مطلع نیز اشراقاتی رو به همراه دارد. و شیوه تفسیری مرحوم سعد المتعلهین استش که اون واژه‌های اصلی و کلیدی رو می‌گیرند و در باب آن مطالبشون رو بیان می‌کنند. البته در ابتدا هم یک معنایی رو و یک تفسیر ظاهری رو از آیه دارن، گاهی اوقات به مسائل لغوی میپردازند، گاهی اوقات هم به مسائل ادبی هم صرف و نحو، و گاهی هم به مسائل قرائات. اینها مسائل رایجی است که در تفاسیر وجود دارد و اینها حقیقتا تفسیر قرآن نیست. به هر حال ادبیات عرب اقتضائاتی دارد و وسعت و شمولی دارد و شؤوناتی دارد، اهم از خود صرف یا نحو یا معانی، بیان، بدی و سایر مسائل، که اینها ناظر به ظواهر الفاظ و عبارات قرآن مجید است. اما با قطع نظر از این مسئله که خب بهشون فی الجمله می پردازن، عمده بحث های مرحوم سعد المتعلهین در باب معارفی است که در این آیات وجود دارد. آیه‌ای که ما الان مشغول هستیم که آیه 11 هست، در حقیقت آیه پایانی قرآن هم هست، این است که بایستی که لهو و تجارت رو به عنوان یک امر به تبع دانست، یک امر عرضی دانست، ولی جوهر اصلی و لذت و توجه اصلی انسان ها بایستی به جریان های توحیدی و الهی باشد و اون حقیقت است که آیه 11 هم ضامن این معناست که در این آیه که مرحوم سالون پین دو در دو بخش اون رو تفسیر فرمودن، یه بخش این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اداره و تجارتن و لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما، و در بخش پایانی که الان ما در اون هستیم این است که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. بحثی که در اشراق رابع گذشت این بود که این خیریت و این افضلیت و برتریت ما عند الله با نسبت به ما عند الناس در چیه؟ چرا ما عند الله از ما عند الناس برتر و افضل است؟ فرمود قول ما عند الله که حالا رزق قلبی تفسیر می‌فرمایند خیران من اللهو و التجاره که عند الناس هستش. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، یکی از جلوه های خیریت و افضلیت در همین است که ما عندکم اهل دسور و زوال و فناست و ما عند الله اهل بقا و مندگاری و پایداری است. و یک بحثی رو در این رابطه داشتن و لذا در اشراق چهارم ما خوندیم معرفت الله اجل و لذات، اما در اشراق پنجم این رو به یک معنا دارن توسعه میدن و همین معنا رو دارن بست بیشتری درش قائلن. بفرمایند که کسی میتواند به حوزه معرفت الهی که معرفت الهی یعنی شناخت ذات به نوبه خود و اسماء و صفات و افعال و شؤونات الهی، حوزه هایی که از آن به توحید و احدیت و واحدیت و سرمدیت و ازلیت و ابدیت و این گونه از معارف انسان مشغول باشد، به این امور به اطلاق وجودی، به سعی وجودی، به لاحدیت، به بسیط بودن، اینا مسائلی است که لذت حقیقی دارد. و حتی می‌فرماید کسانی که در فضای مفهومی هم با اینها سر و کار دارند در حد استنشاق مطالب رو دارن استفاده می‌کنند، ولیکن اگر کسی ذوق پیدا بکند این عرفان رو می‌یابد. به تعبیر کلی، قاعده کلی، ان من ذاق عرف، اون کسی که ذوق داشته باشد. و ذوق هم در حقیقت مال قوای ظاهری نیست، حتی قوای باطنی متوسط هم نیست، که جواره و جوانه در حقیقت اون ذوق رو ندارند. ذوق فقط مال قلب هست، لمن کامل هو قلب، این میتواند درک بکند و بچشد، و وقتی چشید اون وقت است که خیریت و افضلیت و رجحان این لذت و نسبت به لذائذ دیگر میفهمد. اما برای راهیابی به این لذت یک کار مقدماتی باید انسان انجام بده و این بسیار کار به ظاهر سخت و دشواریه، و اون کنده شدن و قلع است. آدم باید خودش رو از نشئه طبیعت بکنه و جاکن کنه در حقیقت نفسش رو از نفس از نظام طبیعت. وقتی جاکن کرد و خودش رو از نفس از طبیعت جدا کرد، اون وقت است که میتواند به اون سمت بره. سر این که اون امر یعنی چشیدن دشواره، برای اینکه این کار مقدماتی انجام نمیشه. به تعبیر قرآن استاغلتم الالعرض ارضیتم بالحیات الدنیا، این مسئله باعث میشود که انسان نتواند اون معنا و اون حقیقت رو بهش برسه. در این بخش اشراق پنجم این رو مطرح میکنند که به اصطلاح تفرد از خلق، جدا شدن، و این که مراد از خلق نه یعنی مردم، بلکه از عالم طبیعت، از عالم دنیا، از تعلقات و کنده شدن از اونچه که انسان را بند میکنه به شهوت و به اصطلاح مقام و هوا و هوس و شهوت و غضب و امثال ذلک، اینا را میگن جاکن کردن. و الا با مردم بودن نه. خب خود اهل بیت علیهم السلام کسانی بودند که در متن مردم زندگی میکردند. یک روز هم اینها به اصطلاح مثل بعضی ها رهبانیت انتخاب بکنند و گوشه‌گیری و انزوا و در غار و در کوه و امثال ذلک، این حرف ها در منطق و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نبوده، بلکه اینها در متن مردم بودند. اون چیزی که بحث جاکنی درش مطرح است این است که این تعلقات به عالم طبیعت که انسان را به سبع بودن یا بهیمه بودن یا شیطان بودن به این سمت ها می کشاند، اینا را در حقیقت انسان بتواند از خودش دور بکند. لذا در این بحث خب با تفرد عن الخلق، مراد از خلق نه یعنی افراد و آحاد اجتماع، بلکه انسان در کنار این هاست که کمالاتش رو به فزونی می رود. اگر با اونها به درستی عمل بکند، اهل عفو باشد، اهل صبر باشد، اهل گذشت و صفح باشد، اهل احسان باشد، اهل امر به معروف باشد، اهل نهی از منکر و امثال ذلک که در متن جامعه باشد، او خیر الهی رو دریافت خواهد کرد. الاشراق خامس و بتفرد عن الخلق، لذت و معرفت الله و نظر و الى وجه الکریم و المطالعه لجمال الحضرت الربوبیه و شهود لاسرار الامور الالهیه الذ لذات الباطنیه من الریاسته و الحکومته و اعلى الشهوات الغالبه الا انفس الناس و خیر الارزاق از سوریه و المعنویه. خب ما داریم در حقیقت تفسیر میکنیم بر اساس اونچه که جناب صدام تعلیم میفرماین این سخن رو که و ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، این خیریت و این افضلیت و برتری رو داریم تفسیر میکنیم. میفرماین که لذت معرفت الهی که مراد وحدانیت و احدیت و یکتایی حق سبحانه و تعالی و نظائر آن است و نظر الی وجه الکریم و المطالعه لجمال الحضرت ربوبیه این و شهود لاسرار الامور الالهیه، این برترین و لذیذترین لذات باطنی است و این از لذتهای دیگر مثل حب جاه و حشمت و ریاست و حکومت و امثال ذلک به مراتب برتر و بالاتر است. من الریاست و الحکومت امثال ذلک و اعلی الشهوات الغالبه على انفس الناس، و این علز است و اعلای شهوات غالبه على انفس الناس هستش، یعنی برترین خواسته ها در حقیقت محسوب می شود. یا حتی می توانیم از این طرف هم بخوانیم که الذ لذات الباطنیه من الریاست و من الحکومت و من اعلى الشهوات الغالبه على انفس الناس، در حقیقت حتی از برترین شهوت هایی که غالب است بر نوع نفوس انسان ها هم بالاتر است، و همین علز و لذات می شود خیر الارزاق سوریه و المعنویه، می شود برترین و والاترین و افضل و ارجه از ارزاق سوری و معنوی. خب چون در مقام تفسیر این بخش از آیه هستیم که و ما عند الله خیران من اللهب و من التجاره. ولی به خاطر همین که این امور علز لذاتن و خیر الارزاق سوری و معنوی هستن، شما عرفای ربانی رو میبینید که اینها تفرد از خلق و خلوت رو انتخاب میکنن. این رو بر بودن در متن جامعه و با مردم و با امور طبیعی و امور مادی و دنیوی مخلوط و آمیخته شدن اون رو ترجیح میدهن. و لهذا تر العارف الربانی را که تؤثر و انتخاب میکند و ایثار میکند و بر طریق قرار میدهد، چرا؟ التفرد عن الخلق و الخلوت مع الحق را، که از خلق جدا بشود، یعنی از طبیعت و عالم دنیا و ماده و لذائذ مادی، و با حق خلوت بکند. به تبتل، تبتل یعنی همون انقطاع، دیگه خودش رو منقطع بکند و جدا بکند و تفرد برای او حاصل بشود و مشغول به فکر و ذکر باشد مدام، همواره یا فکر و یا ذکر، که در حقیقت اینها انسان رو به یاد حق و به یاد جلوه ها و شعونات حق می اندازد و انسان را با اسمای الهی آشنا می کند، با توحید رب انسان را معنوس می کند، انس و الفت با وحدانیت و احدیت حق می گیرد و این که قدرت مطلق اوست، علم مطلق اوست، حیات مطلق اوست، هرچه هر که دارند از اوست. و در حقیقت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، همه چی خرمی و نشاط و حیات و ممات و همه و همه از اوست. خب کسی که مدام به این نوع تفکر مشغول باشد، طبعا اون لذت نصیب او خواهد بود. و یترک، دیگه این تفرد اختزا میکند که و یترک الریاست، ریاست رو که بهترین و برترین هست رو هم رها میکنه، و یستحق اسر الخلق، و میگه اینا دیگه لذت های کوچیکه، اینها ناچیزه، آدم حیفه که انسان با اون مقامش به این گونه از لذائذ بخواد توجه کنه. و یستحق الخلق و یستحزه و بهم که ما هم یستحزه اون به، همون گونه که اونها در حقیقت استهزا میکنن. در حقیقت خلقی ها ربانی ها را استهزا میکنن، ربانی ها خلقی ها را استهزا میکنن. چون خلقی ها لذت های برتر را نمیشناسند استهزا میکنن، ربانی ها چون اون لذت های خلقی را ناچیز و پست و ضعیف میدانند استهزا میکنن. لعلم این عارف ربانی به فناء شهوتهم، اینها زوال دارن، اینها گذرا هستند و اینها دستور دارن به فناء شهوتهم و انقطاع ریاستهم و انفساخ ارزا، اینا همش از بین میره، منقطع میشه. ریاست زمانی هست یه زمانی نیست، انفساخ ارزا حاصل میشود، ارزا سوری و حسی همه اینا منفسخ میشن، مزمحل میشن، از بین میرن، چه لذت سوری حسی باشه چه لذت سوری خیالی باشه. و مضافم به این که حالا زوال و از بین رفتن که هیچ، کونهم کون این لذت ها مشوبتن بالکدورات، اینها کدرن، اینها با ماده همراهن، با قواشی ماده همراهن، خالص نیستن، ناب و سره نیستن، منقذتون بالمزاحمات، اینها در حقیقت منقذن و گرفته شدن و اینها مزاحمت هایی دارن، زحمت هایی که انسان از آسیب ها، آفات، آزار و اذیتی که از این لذت ها برای انسان، یه لذت قضا هست 10 تا امر پشت سرش هست، اینا میشود منقذ به مزاحمات، دفع فضولات هست، گرفتگی به هر حال مجاری وجودی هست، عروق هست و بسیاری از آفات و عرض کنم که آسیب هایی که این شهوات را مکدر میکنه و منقض میکنه. مقطوعتون بالموت، این لذت های زمانی دیگه قطع میشه به وسیله موت، موتی که حادم لذات است، از لذات را از بین میبرد. مقطوعتن بالموت الذی یهدم اللذات و یقطع الریاسات، این مرگ وقتی که آمد دیگه ریاست های چندگانه انسان در اینجا و اونجا، انسانی که 10 تا پست و مقام داشته باشه و مرگ که بیاد همه یک جا از بین میره. و لابد منها، لابد منه مهما اخذت الارض زخره. خب وقتی که مرگ آمد دیگه همه این لذت ها از بین میره، ریاسات از بین میره، همه این نعمت هایی که انسان برنان نعمت میدونسته از بین میره. و این وقتی است که مرگ آمد و لابد منح از مرگ، مهما اخذت الارضو، وقتی که اخذت الارضو زخرفها و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلن او نهارا. خب مردم مشغولن و فکر میکنن که این لذت ها دائمی است، ابدی است و این مقام ها و این ریاست ها و اینها برای همیشه است، در حالی که دفعتن این مرگ میاد، حالا لیلن یا نهارن، و تمام این لذت ها و ریاسات و رغبات و امثال ذلک از بین میرن. اما عارف ضمن این که این لذت های مادون رو فی الجمله دارد و در حد ضرورت از اونها استفاده می کند، مشغول به لذت های برتر است. فیشغله بالاضافه الی هذه اللذات المحقرات، ضمن این که از این لذت های ناچیز دنیایی در حد اکل و شرب ضرورت استفاده می کند، به اضافه به این لذت الحکمت و المعرفت. عارف لذت حقیقی او لذت حکمت است و معرفت به خدا و اینکه انسان خودش رو در حوزه اله ببیند، در اون قدرت بی نهایت، در اون علم بی نهایت، در اون حیات بی حد و حصر، در اون افاضه، در اون فیضدهی به همه موجودات، در اینکه همه موجودات هرچه دارند از کمال از او دارن. اینا زیباست، اینها جالب است که اهل حکمت و معرفت اونها رو میبینن. فیشغله بالاضافه الی هذه اللذات المحقرات، چی؟ لذت الحکمت و المعرفت بالله و لذت المطالعه لصفات الله و ملکوت افعال الله و نظام مملکت الله که الاخذت من اعلا الیین الی اسفل السافلین. از بالا تا پایین داره فیض حق رو میبیند، داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمزایله رو مشاهده میکند، که ما سوی الله از او خرمن و بدو دل باختن، عاشق اوین و هرچه دارند از او هست و امثال ذلک. فانها این گونه لذت ها، این لذت حکمت و معرفت، خالیتون عن المزاحمات و المکدرات، برخلاف لذت هایی که بالا یاد کردن، اینا متسعتون للمتواردین. خب یکی از مسائلی که باید بهش توجه کرد این است که این لذت ها ممانعی و مزاحمی ندارد. اینجور نیست که حالا اگر کسی به لذت معرفت الهی رسید، دیگری هم اگر رسید، سومی هم اگر رسید، اینا جاشون تنگ بشه و مزیق بشه. نه، للمتواردین، برای کسی که تازه وارد حوزه معرفت الهی شده این وسعت پیدا میکنه، اون جایی زیغ میشود که مادی باشد. به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام، کل وعاء یزیغ بما فیه الا وعاء العلم یتسع به، که هرچی انسان معرفت پیدا بکند وسیع تر می شود و این اختصاصی به یک نفر و دو نفر ندارد. بله، و انما عرضها، یعنی عرض میدان معرفت، من حیث تقدیر، اگر بخوایم اندازه گیری کنیم، من حیث عرض تقدیر عرض السماوات و الارضین هستش. چرا؟ برای اینکه لانه، برای اینکه این عارف از خرج نظر ان عالم المساحت و الخلق و تقدیر، وقتی از عالم خلق بیرون آمد، عالم مساحت و خلق خارج شد، دیگه به عالمی میرسد که فلا نهایت لعرضها. بنابراین فلا یزال العارفو به مطالعتها فی جنت عرضها السماوات و الارض، او به جنت و بهشتی میرسد که عرضش سماوات و عرض است، دیگه طولش مشخص نیست که چقدر است. اینم سماوات و عرض هم مشخص نیست، این فقط میخواد فرماید که در حقیقت وسعتش وسیع استش. فلا نهایت لعرضها فلا یزال العارف به مطالعتها فی جنت عرضها السماوات و الارض یرتع فی ریاضها. این در حقیقت چراغ آه معرفتی به حدی است که دیگه محدودهی برای او نیز همواره در حال استفاده کردن و بهره بردن از این میدان معرفت است. در توفی ریاضها و یقتطف من ثمارها و میچیند و بهره میگیرد از ثمار این میدان معرفت. و هو خب نکته دیگری که در حقیقت از امتیازات این نوع لذات و خیر بودن و ارجحیت هست، بقا و مندگاری است. اگر اون لذت ها دسور و زوال دارد، این لذت ها بقا و ثبات دارد. و هو آمن من انقطاعها، چرا؟ از ثمار و حوزه الجنه، ثمرات این بهشت محدودیتی ندارد، قطع نمیشه که یه زمانه بگن که دیگه بهشت میباش تمام شده، مثل میوه های درخت طبیعت و دنیا نیست، نه قطع میشه و نه انسان ممنوع میشه که نتونه. قطع این است که مثل دیگه تمام میشه، ممنوع این استش که هست ولی انسان مانع داره، نه هیچ کدوم از اینها نیست. سمهیه این ثمار حوزه الجنه ابدیتون سرمدیتون لا یقطعها الموت. اگر موت که در بالا بیان فرمودن که یهدم اللذات هست و یقطع الریاسات هست، اونها رو از بین میبره، اینها رو قطع نمیکنه. لا یقطعها الموت از الموت و لا یهدم محل معرفت الله تعالی، مرگ هرگز محل معرفت الهی را در حقیقت ویران نخواهد کرد. اصلا موت به اونجا نمیرسه، چرا که موت نقشش انتقال است به عالم حیات، ولی وقتی به عالم حیات ابد رسید دیگه موت نقشی ندارد، اصلا وجود ندارد، موت مرده است، چرا که انتقال این معنا ندارد. انسان در یک فسحت بی نهایت قرار میگیرد. از الموت لا یهدم محل معرفت الله تعالی لأن محله الروح، محل معرفت الله روح الذی هو امر نورانی سماوی. امر روح که دیگه نمی میرد، بدن است که می میرد و منتقل می شود. و انما یغیر الموت، بله موت نقش آفرین هست، اما نقشش چیه؟ یغیر الموت احوالها و یقطع و افعالها الدنیویه، بله این احوال انسانها را و افعال دنیوی انسانها را تغییر میدهد و قطع میکند. و یقطع و افعالها الدنیویه و شواقلها و عوائقها و یخلیها و عالمها. در حقیقت بین انسان و خواسته های او و عالم او که عالم طبیعت هست فاصله می اندازد و جدا می کند. پس یغیر الموت یک، و یقطع دو، و یخلیها سه. و اما ان یعدم ذاتها و صفاتها و کمالاتها الذاتیه فلا. این که انسان، یعنی مرگ، بخواهد ذات و روح انسان را از بین ببرد و صفات و کمالات ذاتی انسان رو بخواد از بین ببرد، نه، احوال انسان‌ها رو عوض می‌کنه، افعالشون رو تغییر میده، شواغل و عوائق رو تغییر میده و بین انسان و عوالم اونها فاصله میاندازه، اما نسبت به ذاتیات و صفات و کمالات ذاتی نه. بنابراین خدا می‌فرماید در این شاهدی که جون ذکر می‌کنن این است که ولا قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. چرا؟ چون اینها در حقیقت این اوصاف و کمالات رو دیگه در محدوده ذات دارند و از حوزه احوال و اینها بیرون هست و خارج از نظام طبیعت در حقیقت هستند، چرا که اینها اوصاف روحانی هستند، نفسانی هستند، نه اوصاف جسمانی. فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که اینها اوصاف انسانهای ویژه، انسانهایی هستند که یا جانشون را فدای راه حق سبحانه و تعالی کردن و یا در مسیر معرفت الهی عارفانه و شاهدانه گام برداشتن. اینجا یه مطلبی رو در مطرح می‌فرمایند و فرق بین اون چرا که شهید و که با گذشته از جان خود این کار رو انجام می‌دهد و عارفی که در فضای معرفت گام برمی‌دارد، و فرق بین عالم را یعنی مداد علما که افضل است از دماء شهدا رو اینجا دارن بیان میکنن. چطور عارف از یک شهید بالاتر و والاتر است؟ میفرمایند که بلا تظننده، هرگز فکر نکنید که انهازا، یعنی این مقامی که خدای عالم ذکر فرموده است که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، مخصوص عرض کنم که افراد شهید هستش. نه، ولا تظنن ان هازا مخصوص بالمقتول فی المعرکه، بلکه فان للعارف بكل نفس درجه الف شهید، برای عارف به اندازه هر نفسی که او میکشد به اندازه درجه هزار شهید است، که قطعا اینها بر مبنای یک روایاتی است که جور هست. فی الخبر این است که ان الشهید یتمنى فی الاخره، شهید آرزو می کند در آخرت که ان یرد الی دنیا لیقتل مره اخرى لعدم ما یراه من ثواب الشهدا. شهید به رغم اینکه این مقام رو دارد عند الله مرزوق است، اما باز آرزو می کند که بار دیگر به دنیا برگردد و بار دیگر به شهادت برسد و مقتول در معرکه باشد، تا اون ثوابی که اجری که در اون حال به او داده می شود باز به او عطا بشود. و ان الشهداء، این یه مطلب، مطلب دیگری است که و ان الشهداء یتمنون ان یکونوا من العلماء لما یرونه من علو درجات العلماء، اونها آرزو میکنن که به درجات علما راه پیدا کنن. و فی الحدیث ایزن اذا کان یوم القیامت یوزع الموازین، روز قیامت وقتی برپا شد، وقتی موازین یعنی معیارهای سنجش اعمال و افعال به پا می شود، فیوزن و وزن می شود مداد العلماء مع دماء الشهداء، فیرجه و مداد العلماء على دماء الشهداء، در اونجا مرکب عالمان در حقیقت رجحان پیدا می کنند، مرتبه و فضیلت و رجحان دارند نسبت به دماء الشهداء. اونطوری که برخی از مفسرین و عالمان دین بیان می کردن برای این بود که مداد علماست که دماء شهدا را می سازد و می پرورد و بدان ارزش می دهد. این مداد است که دماء را و در حقیقت بنیانگذاری می کند، اساس و بنیانش را قرار می دهد و لذا این برتر است. فاذن جمیع و اقطار ملکوت السماوات و الارض میدان الحکیم العارف. بنابراین این ما داریم همین آیه رو داریم تفسیر میکنیم که این بخش از آیه که ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، این خیریت رو داریم بیان میکنیم. و اذن جمیع و اقطار ملکوت السماوات و الارض میدان الحکیم العارف که یتبوا منها حیث یشاء، هر جایی که در این حد بی نهایت حکیم و عارف بخوان گام بردارن، حرف بزنن، در هر بابی حیاتش، علمش، قدرت حق، رزق حق، فضل حق، فیض حق، در هر بابی بخوان گام بردارن، خب بی نهایت است. من غیر حاجت الى ان يتحرک الیها بجسمه و شخصه، دیگه اونجا حرکت جسمانی نیست که مثلا زحمت جابجایی و امثال زارک داشته باشد، این نفس است که به هر منطقه‌ای که بخواهد سفر کند به طرفة العین حاضر است. فهو من ملاحظت جمال الملکوت، این از جایگاه ملاحظه جمال و زیبایی ملکوت است. فی جنت ارضها السماوات و الارض، که عرض السماوات و الارض و کل عارفین فله مثلها من غیر مزاحم. یکی از نکاتی که مطرح است، ما در دنیا مثلا در یک اتاقی اگه یک نفر آمد که مثلا ظرفیت 100 نفر رو داره، دیگه بیش از 99 نفر نمیتونن بیان. اگر دو نفر آمد بیش از 98 نفر دیگه نمیتونن بیان، چون دیگه ظرفیت ندارد. اما اونجا جایی که ظرف نیست، مثلا میدان علمی که الان تو نفس ما هست، ما الان 1000 قاعده مثلا اصولی، فقهی، منطقی، فلسفی، ادبی رو داریم، اما این جا نگرفته تو فضای نفس ما که ما بتونیم 1000 تا دیگه، 10000 تا دیگه یاد بگیریم. این نفس است. هر چه این نفس رو توسعه دادی، این خب توسعه منطقه 7 سبحانه و تعالی دیگه حدی برای او نیست. و کل عارفن فلهو، برای این عارف هم مثل همون معرفتی است که برای اون عارف هست، بدون مزاحمتی که بین عرفا هست. فقط تفاوت در خود افراد است، نه تفاوت در اون منطقه که مکان تغییر پیدا بکند. من غیر مزاحمت بینهم الا انهم لا يتفاوتون ان الا انهم يتفاوتون في ساعت منتزهاتهم، که چقدر نزاهت دارن، چقدر قداست دارن، چقدر توانستن خودشون رو از منطقه طبیعت بکنن و بالاتر ببرن. في ساعت منتزهاتهم بقدر ساعت معارفهم. و این آیه که در قرآن فرمود با هم درجاتون عند الله، خود همین اینها، خود همین ها رتبه ها و درجاتی است، همین عرفا درجاتی هستند در نزد حق سبحانه و تعالی. و ها کزا حالهم که دنیا و فی الاخره قبل الموت و بعد الموت. اگر کسی به این حد از معرفت برسد، چه قبل از موت باشد، موت طبیعی، چه بعد باشد، اونی که به این مرحله از معرفت رسیده دیگه قبل و بعدی ندارد، پرده ها افتاده رو پش فلقتا مزد تو یقینا. این هم در همین دنیا که هست همه اون عوالم رو در می نبردد. تنها الا ان الموت یزیدهم انکشافن، بله وقتی مرگ اتفاق می افته، این انکشاف و کشف واقع براشون روشنتر و شفافتر می شود. الا ان الموت یزیدهم انکشافا و ظهورا و جلاء و وضوحا لمعارفهم و مقاصدهم. هرچه که در حقیقت درجاتشون بالاتر باشد، وقتی مرگ فرا رسید، اون حقایق رو برتر و بالاتر می توانند مشاهده بکنند. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 54 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم صد المتعلمین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 13 شهریور 1404 و به لطف و عنایت الهی ظاهرا این آخرین جلسه است که ما در خدمت این سوره مبارکه و معارف بلند و عالیه او هستیم که از جایگاه مفسر شریف و عزیز و گرانقدر حکیم متعله عارف صمدانی حقیقت والای حکمت و معرفت و عرفان مرحوم صد المتعلمین بهره بردیم و بهره ها برده ایم. در پایان این تفسیر از سوره مبارکه جمعه که 62 سوره از سور مبارکه قرآن است و در مدینه نازل شده و 11 دارد، در 12 مطلع مطالبش بیان شده و در پایان این بخش آیه پایانی این سوره رو دارن تفسیر میکنن که در آیه پایانی این گونه آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر ما کل آیه رو بخونیم این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اداره او تجارتن و لهون فضو الیها و ترکوک غائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. شیوه تفسیری مرحوم صد المتعلمین هم همونطوره که ملاحظه فرمودید، ضمن اینکه به سطح مباحث میپردازند و از منظرهای علوم ظاهری مثل صرف و نحو و لغت و ادبیات و این گونه از مسائل، حتی قرائت ها و اینها میپردازند، بعد به مضامین بلند آیات توجه میکنند و هر کدام از مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. در این آیه، در بخش پایانی آیه این هست که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. این خیریت و برتری و رجحان و فضیلت ما عند الله نسبت به ما عند الناس که تجارت و لهو هست رو بیان فرمودن و الز لذات را معرفت الله دانستند و روشن شد که معرفت الهی لذتی به مراتب بالاتر و برتر از لذت‌های حیوانی و سبعی و بهیمی و شیطنتی و نظائر آن دارد که اهل دنیا بدان مشغولند. اما در این اشراق که اشراق پایانی هست، تأکید می‌کنند به اینکه آنچه که در نزد خداست ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. این مقایسه رو اول داشتند، بله، در اشراق 4 و 5 این خیریت را و این افضلیت لذت الهی و معرفت الهی رو نسبت به سایر لذائذ بیان فرمودند. اما در اینجا یک گام بالاتر می‌فرمایند که اساساً لذت‌های مادون همه و همه در همین لذت منتوی است. یعنی اینجور نیست که ما یه لذت‌هایی داشته باشیم که اندناس باشد و یه لذت‌های اندالله باشد. حتی لذت‌هایی که اندناس هست هم اصلش و روح و حقیقتش منهای اون زوائد و زحمات و آزار و اذیتش در پیشگاه خداست. اون کسی که اشتغال به معارف الهی دارد و به اسماء و صفات و افعال و فیض الهی توجه دارد، تمام توجهش به علم و قدرت و حیات و اراده و رزق و شفا و صفا و وفای الهی هست، کسی که به این اسمای الهی نگاه میکند اونقدر اون لذائذ جامع و کامل هست که لذتهای مادون حتی لذتهای حیوانی هم، البته لذتهای حیوانی منزه شده و در حقیقت عاری از نقائص و حیثیت‌های امکانی و ضعف و زوال و فنا و امثال ذالک، اینا در پیشگاه همون لذت برتر که الز لذائذ است که لذت معرفت الهی است وجود دارد. اینطور نیست که ما دو نوع لذت داشته باشیم، یه لذتی عند الناس، یه لذتی عند الله، و لذت عند الله برتر از لذت عند الناس باشد، بلکه اون چه که در عند الناس هم لذتی هست، اگر لذت هست و کمال است و نقص نیست، اون لذت هم ریشه در لذت‌های الهی دارد، اما منزه و مجرد از همه شواهد و ضعف‌های امکانی. بنابراین کسی فکر نکند که حالا ما دو نوع لذت داریم، یه لذت عند الناس و یه لذتی عند الله، که ما بگیم ما عند الله خیرون و والله خیر الرازقین. نه، این خیریت رو بایستی که تبیین کرد که معنا نداره که کمالی وجود داشته باشه، لذت و بهجتی وجود داشته باشه منهای اونچه که از جایگاه حق سبحانه و تعالی ساری و جاری است. ولی نکته‌ای که در این فرمایش در اشراق السادس وجود دارد این است که اونچه که در نزد خدای عالم هست لذت و بهجتی است که سایر لذت‌ها را تحت پوشش خود دارد، ولیکن سایر لذت‌ها از حیثیت‌های امکانی هم مبرایند، منزه از قواشی ماده و عوارض طبیعت و دنیایند و یک لذت مندگار و باقی است، نه یک لذت آزاردهنده و دارای کسافات و جرمانیات و نظائر آن. الاشراق السادس فی تأکد انما عند الله خیر الخیرات و ابحج اللذات، تر تأکید معنای گذشته یا اشراق رابع و اشراق خامس، این معنا هست که ما عند الله خیر الخیرات و ابحج اللذات است، و فکر نکنیم که لذت هایی که عند الناس است در مقابل لذت هایی است که در پیشگاه خداست. و ان کل لذت و بهجت ینتوی فی ادراک ذاته و شهود صفاته. خب فرمود فاذا علمت، این که در اشراق چهارم و پنجم این رو یافتی که ان لذت العلم بالله و لذت العلم به ملائکته و کتبه و رسوله و یوم آخر الز لذات عند العارف ربانی. حالا این که معنا، این معنا رو که یافتی و دانستی و فهمیدی، فلا تتعجب من ایثار هذا اللذه على سایر اللذات، هرگز تعجب نمی کنی که چطور عارف و یک عالم ربانی در حقیقت انتخاب میکند این لذت رو که لذت معرفت الهی است بر سایر لذات، و اصلا وحشت دارد و استیحاشهی ان صحبت الخلق و مستلذاتهم الهی است که یسیر و ترده الناس و استحقروه. اگر دیدید یه عارفی، یک عالم ربانی استیحاش داره که با خلق صحبت هم صحبت بشه، که باز تأکید کنیم که مراد از خلق مردم به ما انهم مردم نیستند، بلکه تعلقات به عالم طبع و دنیا و گرایش های به مقام و مال و جهات و جاه و حشمت و امثال ذلک هستش. اگر دیدی که یک عارفی به اون سمت توجه کرده و اونها رو انتخاب کرده تعجب نکن. فلا تتعجب من ایثار و انتخاب هذه اللذه علی سایر اللذات و استیحاش این عالم عارف ربانی عن صحبت الخلق و مستلذاتهم. به حدی این عالم ربانی استیحاش داره که اصلا باعث میشه که طرد بکنه خلق رو و خلق رو کوچیک بگیره. مراد از خلق یعنی طبیعت، یعنی عالم دنیا، تغییر دنیا، تغییر مقام و مال و جاه و حشمت و لذت‌های دنیا رو در حقیقت یک عارف انجام میده، چرا که اون طرف رو، اون لذت رو انتخاب کرده، خود تغییر میکنه خلق رو و با مردم به معنای گرایش به دنیا و مردمی که طبیعت گرایند، دنیا گرایند، مقام خواهند و امثال زارک از اونها فاصله میگیره. خصوصا از چه کسانی فاصله میگیره؟ از المشعوفین بالعقول ناقصت دنیویه. خیلی های سواد خیلی کمی دارن و این سواد رو میخوان به رخ خود و دیگران بکشن و خودشون رو برتر از دیگران بدونن و از اینها مخصوصا اینها در گریز و در استیحاش و فرار هستن، خصوصا المشعوفین بالعقول ناقصت دنیویه و العلوم الجزئیت المعروفت عند الناس، که یه سلسله دانش‌های ابتدایی به اصطلاح جزئی دارن، یه ذالک مبلغ هم من العلم، و این رو هم فخر فروشی میکنند و در پیش مردم این رو سواد میدونند و کمال میدونند. علتی این سواد، این معرفتی که موجب میشود که خلق به اونها مراجعه کنند و اینها رو صاحب علم و کمال و جایگاه دینی یا مثلا علمی بدانند. و لحاظا بنابراین پس این اصل انتخاب علز اللذات و ابحج اللذات که معرفت الله هست نسبت به سایر لذت ها، جهتش اینه و جهت استیحاش و تحقیر خلق و امثال ذلک هم منشأش روشن شد. و لحاظا قال بعضهم که اذا بلغ الرجل الى قایت که استغرق فی العلم بالله رماه الناس بالحجاره. اگر کسی در حقیقت، بعضی اینطور گفتن که اگر یه انسان عارف ربانی تمام توجهش به جانب حق باشه، به جناب اله باشه و همه وجودش را و تمایلاتش را و تمام خواستهایش را به جانب حق متوجه بکنه به گونه ای که مستغرق در علم به خدا باشه، مردم با سنگ میزننش و این رو تردش میکنن، چون که سخن او و کلام او بالاتر از حد عقول مردم است و فکر میکنن معاذ الله که این شخص در حقیقت مجنون شده، جنون و دیوانگی برش غلبه کرده و اینجور مستغرق شده. یعنی چون اون جریان الهی را و معرفت الهی رو نمیشناسن، نمیدانن و این شخص عارف ربانی هم تمام توجهش به اون عالم هست، اینا فکر میکنن که معاذ الله جنون پیدا کرده، همونطوری که در طول تاریخ مواردی وجود داشته و افرادی که این روحیه رو داشتن و این ایثار و انتخاب رو در باب معرفت الله داشتن و بی توجه به خلق و به اصطلاح ظواهر افراد به اصطلاح که دارای علم جزئی هستند بودن، خب چنین برخوردهایی در طول تاریخ با اونها شده و به دار کشیده شدن، اعدام شدن، حتی سوزنده شدن و اتهامات سنگین دیوانگی و جنون و سحر و امثال ذلک به اونها زدن و این گونه از مسائل. در حالی که وقصد العارفین کلهم ملاحظت و لقائهی، انسانهای عارف تمام توجهشون، این است که به لقاء الهی میاندیشند و مشاهده ملکوت. اینا دیگه چون مستغرق هستن خلق رو نمیبینن، و خواسته ها و تمایلات خلق رو توجه بهش ندارن و در حقیقت متوجه اله هستن. و قصد العارفین کلهم ملاحظت و لقائهی و مشاهدت ملکوتی فقط فهیه قرة عینهم، اون چیزی که باعث چشم روشنی عارفان هست چیزی جز لقاء الله و مشاهده ملکوت حق نیست. التی اون قرة عینی که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، که در حقیقت این کریم از کریمه قرآنی گرفته شده که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، اون چیزی که موجب چشم روشنی هست توحید الهی است، وحدانیت حق است و اینکه انسان خودش تماما متوجه به جناب حق باشد و از حق لحظه‌ای غافل نباشد و امثال ذلک. فصارت الهموم کلها فیهم همان واحدا، تمام هم اهل معرفت و عارفان یک هم است و اون هم معرفت الله، شناخت جنیان الهی، اوصاف الهی، اسماء الهی. خب این که خدا فرمود و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، انسان‌هایی که مستغرق در اسماء الهی هستند هر چه که می‌بینن یک نگاه حقانی است. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، و این قصهشون. بنابراین هر چه که می‌بینن اون نگاه حقانی و اون جلوه حق است که در اینها ظاهر شده است. اونها اون تعینات رو نمی‌بینن بلکه فیض حق رو می‌بینن و همه چیز نگاه حقانی دارن و نگاه حقانی اقتضا می کند که انسان خدا را در مقام فعل و فیض مشاهده بکند. فصارت الهموم کلها فیها فیهم، در عرفا هم من واحدا، بل من عرف الله عرف که ان اللذات المفرقت به شهوات المختلفه کلها تنتوی تحت حوزه اللذه. اگر کسی معرفت الهی رو بیابه میبینه که اگر لذتی در اکل و شرب است، در وقاع و در حشمت و جاه و امثال ذلک وجود دارد، این لذتها لذتهایی است که بر اساس فیض و تجلی حق این لذتها در اینها هستش. و اگر این جلوه حق نبود هیچ کدام از این لذت‌های حتی دنی دنیایی هم در آنها وجود نداشت. بل من عرف الله عرف ان اللذات المفرقه به شهوات، لذاتی که متفرق هستند به شهوت‌های مختلفه، شهوت اکل است، شهوت شرب است، شهوت بصر است، شهوت سمع است و امثال ذلک، همه این شهوات تنتوی موجودن مشمولن تحت حوزه لذه. کما قال بعضهم کانت لقلبی احوا اون مفرقه، برای قلب من احوا و خواسته های متفرقی است. فاستجمعت و ادرعت که العین و احوائی، وقتی که چشم من تو رو دید تمام این لذت ها و احوا هم جمع شدن. فسار یحسدنی من کنت احسده و سرت مولا الورا از سرت مولایی، من از اون زمانی که تو مولای من شدی من مولای کائناتم، همه موجودات تحت سیطره من است زیرا تو مولای من هستی. و سرت مولا الورا از سرت مولایی، همه دنیا به من حسادت می کنند وقتی من به سمت تو مایلم و تو را مورد توجه دارم. ترکت للناس دنیاهم و دینهم، من دنیای مردم و دین مردم رو به خود اونها واگذار کردم، چرا که مشغولم به ذکر تو ای دنیایی و دینی، شغلن مشغولم به ذکر که یا دینی و دنیایی. و قال بعضهم که و هجره اعظم من ناری نارهی و وصلهو اطیب و من جنته. هجران و دور موندن از حق سبحانه و تعالی به مراتب از آتشش بزرگتر است. خب اینها حرفهایی است که از اولیای خاص الهی صادر می شود و در رأس اونها ولی اولیا و سید اولیا علی ابن ابی طالب است که در دعای کمیل می فرماید که من آتش جهنم تو تحمل می کنم ولی چگونه فراغت رو تحمل کنم. فراغ و همون هجران. و هجره اعظم من نارهی و وصله اطیب من جنته. اگر انسان به وصال حق برسد نیل به جایگاه اندلاهی و مقام لدنی پیدا بکند، این به مراتب از بهشت برتر و والاتر است. فمن عرف الله ان محقت عنه الهموم و الدوائی، اون کسی که به معرفت خدا می اندیشد و تمام همش معرفت الله هست، تمام هموم و دوائی و انگیزه هایش به محاق می رود و از بین می رود. خواه این هموم و دوائی انگیزه هاش و همتش مال دنیا و درهم و دینار باشد، سواء کانت من باب درهم و دینار، یا نه اصلا دنیایی نباشد، اخروی باشد، من باب الجنت و النار باشد، یعنی شوق الالجنه و خوف الالنار همه افراد متوسط است. اما اون کسی که خدا را بشناسد و او را مورد توجه قرار بدهد، حتی از جنت و نار هم غافل است. یا حتی هموم و دوائی من باب البحث و تکرار باشد که در حقیقت مباحث علمی و مسائل گفتگوهای انسانی باشد که معمولا انسانها بدان مشغولند و این اشتغال هم برای اونها مثلا کمال آور است، سیت و شهرت می آورد و امثال ذلک، او من باب البحث و تکرار و سیت و اشتهار. بنابراین همه این هموم و دوائی در محاق می روند و در نابود، در نابودی و فنا قرار می گیرند برای اون کسی که همتش معرفت الهی است. و از محلت انه الشهوت و الغضب، یعنی فمن عرف الله از محلت انه الشهوت و الغضب و الغضب و قهر و تشویش هما، از محلت انه الشهوه و الغضب و الغضب و قهر و تشویش هما، و اون چی که باعث تشویش و نگرانی دل مشغولی انسان از جایگاه شهوت و غضب می شود، همه اینها از بین می روند، چرا که اون سلطه و هیمنه معرفت الله همه اینها را به محاق می رود می برد. فغلبت المعرفه بالله مبدع و کل حب و طلب، نتیجه این که غلبه معرفت خدا مبدع هر حب و طلبی است. اگر انسان معرفت خدا را در حقیقت در نظر بگیرد، سایر محبت ها برای او در حقیقت در ظل و در سایه او قرار خواهد گرفت. فلا داعی له سوى الله جلب منفعت او دفع مضره، اگر در حقیقت جلب منفعت یا دفع مضرتی رو هم متوجه بخواد باشه، برای اون کسی که خدا را در نظر دارد و معرفت الهی را اصل می داند، در حقیقت به اونها هم توجهی ندارد. جلب منفعت او همانا معرفت الله هست و دفع مضرت او هم همانا همون چیزی است که باعث می شود این معرفت الهی مورد غفلت واقع بشود. فلا داعی له سوى الله، هیچ انگیزه‌ای و هیچ هم و غمی برای او نیست مگر خدای عالم که او را مورد کمال خودش و منفعت خودش می‌داند و از غیر او هم فاصله می‌گیرد. ولو القی فی النار لم یحس بها، حتی اگر در آتش هم انداخته بشود اصلا آتش رو احساس نمی کند. ولو عرض علیه نعیم الجنه لم یلتفت الیها، و اگر حتی نعمتهای بهشت همه نعمتها بر او عرضه بشود اصلا توجهی ندارد، چه برسد به این لذتهای به اصطلاح مشوب دنیایی که ناپایدار است و فنا و زوال دارد و مختج است. فکیف الهازه لذات المختجه. خب از اینجا بیانات بزرگان رو آقا علی ابن ابی طالب و سایر عرفا رو یاد میکنن و لهذا قال امیر المؤمنین علیه السلام ما عبدتو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو که. عبادت علی ابن ابی طالب نه خوفن من النار بود و نه شوقن الالجنه، بلکه خدا را شایسته عبادت می دانست و او را عبادت کرد. یا بعضی از عرفا این گونه گفتند که ان ادخلنی الله جنت به مرادی فویلون لی، اگر خدا مرا وارد بهشت بکند از اون جهت که من بهشت رو می خوام وای بر من، و اگر و این ادخلنی النار به مرادهی، اگر مرا خدای عالم وارد آتش بکند چرا که او خواسته او اراده کرده، فنعم الحبس، این بهترین حبس است و بهترین جایگاه برای من، چرا که بهشت من رضای اوست. جهنمی که او در حقیقت می خواهد این هم در حقیقت چون رضایت او در آن است برای من بهشت هست ولو در جهنم باشم. قال ابو سلیمان دارانی که ان لله عبادن، که برای حق سبحانه و تعالی بندگانی وجود دارد که لیس یشغلهم عن الله خوف النار و رجاء الجنه، اون چیزی که اونها را مشغول می کند و از خدا غافل می کند به اصطلاح خوف نار یا لذت بهشت نیست، بلکه این مستقیماً اشتغال به حق سبحانه و تعالی دارد و اصلا خوف از نار و یا رجاء به جنت ندارد. ان لله عبادن که لیس یشغلهم عن الله، اونها را مشغول نمی کند از خدا خوف النار و رجاء الجنه، چه برسه به لذتهای دنیایی و اشتغالات دنیایی. فکیف تشغلهم الدنیا عن الله، چگونه دنیا اونها را از خدای عالم بخواهد غافل بکند، نه خوف از آتش و نه شوق به بهشت اونها را به خدا از خدا غافل نمی کنه، چه برسه به این لذتهای دنیایی. و قال بعض اخوان المعروف الکرخی له، بعضی از اخوان معروف کرخی، برادران معروف کرخی که حالا معروف ظاهران اسمشه یا کرخی فامیلیشه که المعروف الکرخی، بعضی از برادران معروف کرخی به او اینطور گفتن اخبر ای شیئن احاجه که الالعباده و تفرد عن الخلق، جناب معروف کرخی به ما خبر بده که چه چیزی تو رو وادار میکنه به عبادت و اینکه در پیشگاه حق پیشانی به خاک بسایی و در پیشگاه او در ذلت باشی و از خلق جدا باشی. فسکته، ایشون جناب معروف کرخی پاسخی برای این سوال ارائه نکرد. بعد همین دوستان عرض کردند که آیا ذکر موت است؟ آیا ترس از موت و یا یاد مرگ شما را به عبادت خدا و تفرد از خلق وامی دارد؟ ایشون در جواب جناب معروف کرخی در جواب فرمودن مرگ چی هست اصلا و ایو شیئن الموت، فقال له و ایو شیئن الموت. اونا گفتن که آیا ذکر قبر و برزخ شما را به عبادت وادار می کند و از خلق جدا میکند. فقال ذکر القبر و البرزخ، باز ایشون در جواب گفتند فقال ایو شیء من هازا، قبر چیه اصلا، برزخ چیه اصلا. باز سوال کردند آیا خوف و نار و رجاء الجنه است که شما را به عبادت از یک سو و تفرد از خلق از سوی دیگر وادار می کند. باز ایشون جواب گفت اینو اصلا چی هست؟ خوف از نار یعنی چی؟ امید به بهشت یعنی چی؟ و ایو شیء من هازا؟ فقال ان ملکن به یدهی حاضهی کلها، یه فرشتهی بود که همه اینها در تحت قدرت او بود. ان احببتهو، فقال ان ملکن بیدهی حاضهی کلها، ان احببتهو انساک جمیع ذالک، گفت اگر تو خدا را دوست بداری من همه اینها را از تو به فراموشی میبرم. و ان کانت بینه و بینک معرفتون کفاک جمیعا، اگر بین تو، توی معروف کرخی، و بین حق سبحانه و تعالی تنها معرفت و شناخت و شهود و ادراک اسماء و حسنا واسطه باشد، همه این امور تحت اشراف اویند. بنابراین در اشراق سادس این مد نظر بود که اگر کسی به این الز اللذات، ابحج اللذات و خیر الخیرات توجه داشته باشد، سایر امور همه و همه در سایه اینند و در حقیقت به همه لذات انسان میرسد اولا، و از همه مضرات و آفات و آسیب ها هم در امان است ثانیا. این اشراق سادس که الحمدلله مطالب تفصیلی تمام شد. در پایان هم توصیه هایی دارند و مواعظی را بیان می کنند که مواعظ و نصایح قرآنی است، و در حقیقت برای همه ما این نصایح و این مواعظ قرآنی درس آموز است، و ان شاء الله برای اون کسانی که ینتفع بها من له قلب سلیم، کسی که دارای قلب سلیم است، از همه اینها بهره میبرد. خاتمتون فی ذکر نبض من مواعظ حکمیه، مواعظ حکمیه و نصایح قرآنیه که ینتفع بها من له قلب سلیم. در پایان هم به بخشی یا برخی از مواعظ حکمی و نصایح قرآنی ما تذکر بدیم، متذکر بشیم که در حقیقت اونهایی که دارای قلب سلیمند نفعی خواهند برد انشاءالله. رزقنا الله و ایاکم، اول خدای عالم قلب سلیم به همه ما عطا بفرماید، و ثانیاً از این مواعظ و نصایح حکمیه و قرآنیه همه من انشاءالله برخوردار باشیم. که این مواعظ و این نصایح مأخوذتون بعضها من کلام الله تعالی و احادیث نبیهی صلی الله علیه و آله و اهل بیتهی علیهم السلام، و بعضها هم من اقوال العرفا و نصایح الحکما فی هذا الباب. این دعب و سنت و دیدن این بزرگان است که اول قرآن است، بعد عترت رسول مکرم اسلام و عترت طاهره، و بعد شاگردان اونها از حکما و عرفا که از همه اینها در یک راستا یاد می شود. فی هازلوا طبعا فی ان یسیر سببا لتنبیه القلوب الراقده فی مراقد الغفلات و باعثن علا ایغاز نفوس نائمه فی مزاج الجهالات. خب نوع ما در میادین جهل و جهالت هستیم، نوع ما در مراقد و مزاج قفلت هستیم، و برای اینکه از این میادین قفلت و جهل به در بیاییم و یقظه در مقابل نوم در حقیقت شامل حال ما بشود، این نصایح و این مواعظ بسیار میتواند مؤثر باشد. طمعا فی ان یسیر سببا لتنبیه القلوب الراقده فی مراقد الغفلات، قلب هایی که خوابیدن در مرقد غفلت. اگر ما غفلات را در یک مراقد وسیعی شاهد باشیم، غفلت ها الا ما شاء الله است، غفلت به نهاز مسائل شهوانی یا هوس یا غضب یا سایر مواردی که انسان ها در اونها در غفلت است، در جهالت است، خب طبعا اینها می تواند انسان رو ان شاء الله با قلب سلیمی که پیدا می کند بیدار کند. و این کانه که اگرچه این مواعظ و نصایح معلومن که ان اهل هذا الاسم من قال في حقهم الشاعر ولن يصلح العطار ما افسد الدهر، گرچه اینها این مواعظ چیزهای روشنی ان، بیانشون واضحه و انسان ها اینها رو میبینن، ولی به هر حال گاهی اوقات غافلن. میفهمند که اگر دهر یک جریانی رو فساد عالمگیر کرد، کی عطار میتونه این فساد رو از بین ببره؟ ولن یصلح العطار، ولن یصلح العطار ما افسد الدهر. ولیکن چون الا ان عرض الله لا یخلو ان مؤمن تقی و صالح نقی و لا یخلو ان مؤمن تقی و صالح نقی و ان بلاد الله لا يكون ذاته لا يكون ذات حبوب و ثمار و اشجار لاجل الدواب و الانعام كالفرس و الحمار و لا بد لوجود ذوي الالباب. درسته که خدای عالم حبوب و ثمار و این گونه از میوه ها و اونها رو داده برای اجل الدواب و انعام کل فرس بل همار، ولیکن اینجور نیست که تمام اون چه که داده شده است به اینها تعلق دارد، بلکه برای زبل الباب هم معارف و حقائق و نصایح و مواعظی آماده کرده است. الا ان عرض الله لا یخلو ان مؤمن تقی و صالح نقی و ان بلاد الله لا يكون ذات حبوب و ثمار و اشجار لعجل الدواب و الانعام كالفرس و الحمار، بلکه عرض خدا لابد لوجود ذوي الالباب ليكون معاني سور هذا الالباب، با کتاب تا معانی سور این کتاب را اون ذوي الالباب ازش استفاده بکنند. حالا از اینجا شروع میکنند به اول آیات الهی، بعد سخن پیامبر و بعد هم سخن اهل بیت علیهم السلام و آخرش هم سخن برخی از اهل معرفت. قال الله تعالی ناصحا لرسوله و حبیبه صلی الله علیه و آله هادیا له طریق الفلاح لیهتدی امتی، خدا یا عالم پیامبرش را هدایت کرد به طریق فلاح تا او امتش را هدایت کند به این راه و باطنشون نورانی بشود به نور برای خدا. قال الله تعالی ناصحا لرسوله و حبیبه صلی الله علیه و آله هادیا له طریق الفلاح لیهتدی امته به هدا و یتنور باطن امتش به نور برای الهی و تقوای الهی. خب با کدوم آیه نصیحت کرده؟ این آیه که فرمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواجن من هم زهرت الحیات دنیا، شما هرگز چشمانتون رو به سمت کسانی که ما به اونها متاع دنیوی بخشیده ایم ندوزید، به اونها توجه نکنید، هرگز اونها را مد نظر قرار ندید، چرا که اینها با شکوفه ها و ظواهر دنیا در حقیقت ارتباط دارند و خدای عالم اگر به اونها متاعی داده، بهره ای داده و از زهره حیات دنیا اونها رو بهره مند کرده، لنفتنهم فیه، برای اینکه اینها رو امتحان بکنه، به اینها مقام داده، مال داده، باغ و راغ داده و امثال ذلک، اینها فتنه است، اینها آزمون است، برای اینکه اینها ببینند آیا اهل صبرند، اهل شکرند، اهل رضایند، اهل انفاقند و امثال ذلک. اینها فتنه است، آزمون استش. اما اونی که در پیش تو هست که معرفت الهی است، خیرون و ابقا و رزق ربک خیرون و ابقا. فهی سبحانه فنها سبحانه، خدای عالم سبحانه و تعالی نهی کرد رسولش را عن النظر الى متاع الدنیا و زهرت حیات الفانیه کیلا، تا اینکه لا یتلبس و طهارت و ذاته المجرده و عینه المقدسه به کثافت مستلذاتها و خواص مشتهیاتها. خدا نهی کرده پیغمبر رو فرموده که لا تمدن عینیک، این لای نهی است که مبادا چشمت رو به اهل دنیا و کسانی که زهره حیات دنیا را دارن به دوزی و از اونها به اونها نظر بیفکنی، چرا که این نظر افکندن تو رو اون آلوده میکنه و چشمت رو و جانت را و دلت را ملوث و آلوده به امور دنیایی میکنه. فنها سبحانه رسوله عن النظر الى متاع الدنیا و زهرت حیات الفانیه کیلا یتلبس و طهارت و ذاته المجرده و عینه المقدسه به کثافت مستلذات حیات دنیا و خبائث مشتهیات حیات فانیه دنیایی. خب امثال این آیه فراوانن و امثال هذه الآیه من الآیات و النصوص الداله على النصوص الداله على من الآیات و النصوص الداله على ذم الدنيا و تهجين اهلها و حذف اهل دنیا و مدح الاخره و تحسین اهل آخره اکثر من ان تحصا، مثل قولی فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا و اولکه مبلغهم من العلم. به خدای عالم یک نهی کرد، فرمود لا تمدن عینک، یک امر فرمود فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا و اولکه مبلغهم من العلم. یا در آیه دیگر فرمود ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا، اونی که در حقیقت به دنبال هوا و هوس هست، امرش در بطلان است، در تباهی است و در ویرانی است و هرگز تابع اونها نباش، از اونها تبعیت نکن. و هرگز کسی که ما قلبش را از ذکر خودمون غافل کرده ایم از اونها تبعیت نکن الی غیر ذلک. جناب مولوی هم در مثنوی می فرماید گفت حق بارها به پیغمبر که به دنیا و اهل او منگر. این هم نشانه از این است که مرحوم صدر متعلهین به جناب مولوی خوب علقه خاطری دارد و الا در این کتاب ها نام دیگران رو بردن در کنار آیات الهی نشانه از این است که این هم در حقیقت جلوه ای از جلوات قرآنی است. به قول اون عارف و شاعر حکیم شیخ بهایی، من نمیگویم که او هست پیغمبر، که اون عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب او مثنوی او چه قرآن مدل حادی بعضی و بعضی را مزل. در حقیقت اینجوری دارن با مثنوی جناب مولوی برخورد میکنن. در کتاب کافی هم پس بنابراین این سخن مولوی در اینجا سخن مولوی نیست، بلکه سخن خدا با پیغمبر است که فرمود به دنیا و اهل او منگر. بعد از آیات و بعد از سخن پیغمبر به سخن امام صادق علیه السلام که فرمود قال قال رسول الله، مرحوم کلینی در کافی شریف از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل می کنند که فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یجد الرجل حلاوة الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا، هرگز انسان حلاوت ایمان در قلبش را نمی یابد و احساس نمی کند حتی لا یبالی من اکل دنیا، تا اینکه بی توجهی نسبت به اکل دنیا داشته باشد، که به اصطلاح یعنی توجه به اکل در حقیقت یعنی ملاک مظاهر لذات دنیاست. حلاوت ایمان در قلب انسان وارد نمی شود تا اینکه بی‌اعتنایی بکند به مأکولات و مشروبات و امثال ذلک دنیایی. لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. ثم قال امام صادق که حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. هرگز انسان حلاوت ایمان رو احساس نخواهد کرد و بر قلب انسان مؤمن در حقیقت حلاوت ایمان حرام است، مگر اینکه بی توجهی و بی رغبتی نسبت به دنیا را در قلبش آورده باشد. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. و باز از امام صادق علیه السلام این حدیث شریف است که فرمود من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه. اون کسی که زهد نسبت به دنیا داشت، زهد هم همونطوری که در احادیث آمده این است که اون چرا که از دست رفته است نگران نباشد و اون چه که به دست او آمده است باعث خوشحالی و خوشنودی نباشد. این معنای زهد است. لکی لا یکون اون چرا که تا اینکه نباشد اون چه که از دست او رفته است باعث حزن و اون چرا که به دست آورده است باعث سرور و شادی نباشد. و عنه علیه السلام من زهد فی الدنیا اثبت الله للحکمه فی قلبه و نطق بها لسانه و بصره به عیوب الدنیا داعها و دواعها. اون کسی که زاهد باشد خدای عالم این گونه قلبش رو باز می کند و زبانش را به حکمت جاری می کند و او را به عیوب دنیا بینا می کند و اون چه که دا و دوا دا است و در درد است آشنا می کند و اون چه که دواست و شفا در آن است او را بصیر و آگاه می کند و او را از عالم دنیا ولو در دنیا باشه اخرجه من الدنیا سالمن الى دار السلام. و باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود جعل الخیر کله فی بیتن، تمام خیر تمام کمال در یک خانه جمع شده و جعل مفتاحه از زهد فی دنیا، کلید اون خانه‌ای که تمام دنیا درش تمام خیر در او جمع شده است زهد و بی‌رغبتی است، بی‌میلی است، بی‌تعلقی است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، به هیچ وجه به هیچ چیزی تعلق ندارد، حتی به بهشت و نعمتهای بهشت شوقی ندارد و از جهنم هم حراسی ندارد. جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاحه از زهد فی الدنیا. و عنه علیه السلام باز هم از امام صادق علیه السلام این خبر آمده که خرج النبی صلی الله علیه و آله و هو محزون و هو محزون، در حالی که نگران بود، ناراحت بود و با حزن و اندوه همراه بود. فعدا و ملکون، یک پادشاهی ببخشید یک ملک و فرشته ای آمد خدمت حضرت در حالی که و معه و مفاتیح و خزائن الارض، کلیدهای خزائن ارض در اختیار او بود. بعد به حضرت پیغمبر عرض کرد و قال یا محمد حاضهی مفاتیح و خزائن الارض یقول لک رب که، اینها کلیدهای خزائن زمینند، پروردگار تو به تو پیام فرستاده، گفت افتح باز کن، بیا این کلیدها و این خزائن رو باز کن و هر چه که میخواهی بگیر بدون اینکه کمترین امری از او کم بشود. این خزائن، خزائن مادی نیست، چون خزائن مادی به گونه ای نیست که اگر چیزی و متاعی از او گرفته بشود کم نشود، بلکه همون ولله خزائن السماوات والارض، یا ما ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بر اساس این در حقیقت مراد اون خزائنی است که از او هیچ چیزی کم نمی شود. الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد. اتفاقا این جلسه در شب جمعه ای که شب 14 ماه شهریور هست به انجام رسیده، در جلسه 54، امیدواریم که خدای عالم این معارف را و این کمالات را برای ما و جامعه ما موجب خیر و سعادت قرار بده و مغفرت گذشتگان و رحمت آیندگان قرار بده و باعث ارتقاء معرفت و تعالی و رشد و شکوفایی ما و جامعه، خصوصا جامعه حوزوی و دانشگاهی و عزیزان محقق و دانش پژوه و قرآن پژوه ما باشه و طبعا همگان ازش بهره مند باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.